أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون به تنبیه یازدهم رسید. تنبیه یازدهم بحث ما در تنجیز علم اجمالیه، در اصول طولیه و اصول عرضیه را بعد در موردش صحبت میکنیم. اصول طولیه مثل اینه که علم اجمالی داشته باشیم، یک نجاستی افتاده یا روی این آب یا روی این خاکی که باش تیمم میکنیم، یکی از این دوتا نجس شده. خب ببینید، وضوع و تیمم که ما میخواییم با این آب وضوع بگیریم یا با این خاک تیمم کنیم، این وضوع تیمم در عرض هم نیستن، در طول هم هست. وقتی شما تکلیف به وضوع دارید، تکلیف به تیمم اصلا نخواهید داشت، فعلی نیست. شما تکلیفتون وضوعه، تکلیف به تیمم به هیچ وجه ندارید. اگه وضوع ساقط شد، آب نجس شد، اون موقع تکلیف شما تیممه، تکلیف وضوع نداره. یکیشون تکلیف فعلی شماست، درسته؟ نه، نمیشه دوتا تکلیف فعلی. دوتا تکلیف فعلی در عرض هم نیسته، یکی تکلیف فعلی میتونه بوده باشه. پس این لمه بحث در اینجا اینه. اعلام اینجا اختلاف کردن که در بعضی از اطراف علم اجمالی ما در جایی که علم اجمالی داشته باشیم که نجاست افتاد تو آب، آب نجس شد، که اگر واقعا این آبو بعد ازش پرهیز کنم وظیفه من میشه تیمم. اگر از آب بعد پرهیز کنم وظیفه من تیممه. یا آب افتاده رو خاک و وظیفه من همون وضوعه میده. حالا مردد بین یکی از این دوتا هستم. سه تا احتمال دادن. احتمال اول که مرحوم آقای نائینی و آقای خویی دادن اینه، میگن که فقط وضوع بگیر، تیمم لازم نیست، چون نمیدونید شما این نجاست توی آب افتاده یا نه، مثل شبهه بدیه. احتمال دوم اینه که از هر دوتا اجتناب کنید. علم اجمالی نسبت به هر دو منجزه. اینجا اینا قاعده به این تنجیز علم اجمالی هم توی این فصل، کسی که قاعده به تنجیز علم اجمالی شد در این فصل، یکی از صحبتی که باید قائل بشه چیه؟ میگه از هر دوتا اجتناب کنید، چون به هر حال یکی از این دوتا نجسه، بنابراین نمیتونی وضو بگیری، نمیتونی با این خاک تیمم کنی. اگه خاک دیگه یه وجود نداره، آب دیگه وجود نداره، شما محکوم به حکم فاقد طهورین هستید، محکوم میشید به حکم فاقد طهورین. این فرمایشی که ایشون داره. یه فرض سومی هم هست، وجوب جمع بین وضو و تیمم، هر دو رو با هم انجام بده، که این یه نکته ای داره. هر دو رو با هم انجام بدید هم چه توضیحی میدید؟ یعنی خواهی دوتایی رو با هم انجام بدید، اولا اونایی که میگن دوتایی انجام بدید میگن اول تیمم کنید، حالا تو بحث بعدی تو اصول عرضیه میاد. یعنی اول باید تیمم بکنی، بعد که تیمم کردید، خب میگید من نمیدونم، شاید نجاست تو آب افتاده بوده، من واجب تیمم بکنم، از اونم شاید این تیمم من باطل باشه، بعد برید وضو بگیرید. اما اول تیمم رو بکنید، چون تیممو که کردین، بعد خب تیممتون احتمال صحتش رو درمدش میدین، بعد میرین وضو میگیرین. وضو که میگیرین احتمال میدین نجس شده باشین، اما شو میشه شبه، شبهه خلاصه مثل شبه بدویه. اما اگر اول وضو گرفتین بعد که تیمم میخواین بکنین، یه مشکل براتون پیش میاد. مشکل چیه؟ اگه اول وضو گرفتیم میگین که من وضو که گرفتم که شاید نجس شده باشم، درست؟ بعد که آدم خواهی تیمم میکنی میگین یا وضو قبلی منو نجس کرده، تیمم هم تیمم بر نجس، حالا این حال یا دستم نجسه به خاطر اون آبه، یا الان به خاطر چی تیمم که دارم میکنم تیمم هم به امر نجسه، پس این تیمم 100% اشکال پیدا میکنه، درسته؟ نه، پس اول تیمم رو بکنیم، بعد وضوع رو بگیریم. حالا این سه تا احتمال شد. وضوع تنها، این احتمال اول. اجتناب از هر دو بنابر تنجیز علم اجمالی، سومی وجوب جمع بین وضو و تیمم، متعول تیمم ثم الوضو به این کیفیت. خب این مسئله ماست. وجه این که اصلا بهش گفتیم اصول طولیه، حالا تعبیری که میکنم یعنی اذا کانت الاصول الجاریه فی اطراف العلم الجاری اصولا طولیه، اصول طولی باشه، و این یکون الاصل الجاری فی بعض الاطراف فی مرتبت لاحقت من الاصل الجاری فی الطرف الاخر، این توی یه رتبه دیگه است. به همین جهتیه که عرض کردم تیمم در فرضی که اصلا وضوع امکان پذیر نباشه در اون فرض تکلیف تیمم میاد. بیان محقق ناینی اینه، ایشون قائل به نظر اول شدن وجوب وضوع رو فقط قائلن. چرا؟ چون میگن وجوب تیمم در یه مرتبه متأخره از وجوب وضوع، در مرتبه وجوب وضوع شما وجوب تیمم رو نخواهید داشت، در مرتبه سابقه بر وجوب تیمم تو مرحله وجوب وضوع آیا تکلیف به تیمم فعلی میتونه بوده باشه؟ معنا نداره. تو مرحله ای که اگر شما وجوب وضوع داشته باشی تکلیف به تیمم فعلی نیست. کی تکلیف به تیمم فعلی میشه؟ وقتی که تکلیف فعلی به وضوع ساقط میشه. درسته نه؟ پس شما یه تکلیف فعلی در آن واحد ندارید. ببینید در علم اجمالی وقتی میخواست منجز بشه ما تو دو طرف باید احتمال میدادیم که همین الان تکلیف فعلیه. اینو بخوام بردارم بخورم نجس، اینو بردارم بخورم نجس، یکی از این دو تا هم نجاست توش ریخته. درسته نه؟ قطره خونه تو یکی از این دو تا افتاده، یا این توش تکلیف فعلی شده یا این تکلیف فعلی شده. نمیتونم تشخیص بدم، اما میگم علم به این که یک تکلیف فعلی الان ایجاد شده من دارم. درسته نه؟ چون علم به تکلیف فعلی دارم اما نمیدونم تو کدوم طرفه، علم اجمالی چیه؟ منجز میشه. اما تو اینجا چی بگم؟ تو اینجا یافتاده روی اون آبه، یافتاده روی خاکی که تیمم کردم. اگر رو خاک افتاده باشه اصلا تکلیف به وضوع متوجه من شده و تکلیف فعلیه و من تکلیفی به تیمم ندارم. درسته نه؟ اصلا در مرحله وضوع که اولا هم شارع از من وضوع رو خواسته، من تکلیف فعلی به تیمم ندارم. درسته نه؟ مثل اینکه به حل ابتلا شما نیست، من با خاک میخوام چیکار کنم؟ خاک بازی کنم؟ تیمم به درد نمیخوره که. تیمم الان به درد من نمیخوره، چون وظیفه من چیه؟ اینه که وضوع بگیرم. وقتی وظیفه من وضوع گرفتن بوده باشه تیمم به درد من نمیخوره، من اینجا تکلیف فعلی نسبت به تیمم اصلا نمیتونم پیدا کنم. مثل یه خاکی که خیلی بیابون دیسته محل اطلاع منم نیست. پس نسبت به وضوع چی میشه؟ مسئله میشه شبه شبهه بدبینی. علم اجمالی اینجا اگر یه طرفش به درد من نمیخوره تو رتبه ای که من باید وضوع بگیرم، خاک نجس شده باشه به من چیه نجس شده. این مثل اینه، ببینید مثل اینه که شک میکنم این قطره خون تو این ظرف آب من افتاد یا نیفتاد. اینجوری میشه، نه که اینجا افتاد یا افتاد و اینجایی که من باید تیمم بکنم. نه، تیمم که الان وظیفه من نیست، پس وظیفه من فقط با آب وضو گرفتنه. شک دارم که خونه تو این ظرف آب افتاد یا نیفتاد. نیفتاد یعنی چی؟ یعنی افتاد یه جا دیگه، مثلا این محل تیمم افتاده که من کاری بهش ندارم. درسته نه؟ پس نسبت به تکلیف فعلی من میشه شبهه بدیه. میگم وضو رو بگیر برو سراغ نماز، تیمم ربطی به تو نداره. ببینید به این کیفیت حرف موسی ناینی نیست. شما هیچ کاری به تیمم نداری، وظیفه تو فقط وضو بوده. این فرمایش مرحوم آیه خویی، آیه ناینی. هر سه تا احتمال مطرح کردن. احتمال اول اینه که شک بدی بشه، از توش جاری بشه. دو تا احتمال دیگر هم مطرح میکنن آقای ناینی که هیچی بر شما واجب نباشه، بر اساس اینکه قائل باشیم که طولیت حکم خلاصه اینجا بعد اینکه هر یک از آب و تراب مورد ابتلاء شماست و قدرت بر ارتکاب دارید، ببین میگن محل ابتلاء شماست، از هر دو بعد اجتناب کنید. احتمال دومه، وقتی از هر دو اجتناب کنید میشین فاقد تمرد. متو این احتمال دومی که میگن که لایجب علیه شر، هیچی بر شما واجب نیست، چون هم خلاصه وضوع هم تیمم هر دو مورد ابتلاء شماست. تیمم از مورد ابتلاء منه، وقتی که وضو نتونم بگیرم تکلیف وضو از وضو مورد ابتلاع منه، الان تکلیف شما هنوز نسبت به اون آب منجز نکردی، درسته نه؟ مثل شبه بعدی هست تکلیف منجز نشده که تیمم میشه به حل ابتلای من، دوتاش که با هم حل ابتلای من نیستش که. من مکلف بعد اول وضو بگیرم، هر وقت وضو نشده بعد تیمم بکنم. یعنی اصل شد توری، تو اصول توریه علم اجمالی منجز نمیشه، چون اصول توریه یکیش مورد ابتلای شماست، در فرض اینکه یکی بره پی کار خودش دومی محل ابتلای شماست، اولی باید بره دومی میشه محل ابتلای شما. این نسبت به اصول توریه. یه احتمال جمع بین وضوع و تیمم هم میدن، چون تمکن از تحصیل طهارت دارید و خلاصه با وضوع گرفتنم علم به نجاست بدن پیدا نمی کنی. پس بنابراین یا وضوع رو میتونی بگیری تیمم هم انجام بدین که یقین کنی که به هر حال حتما طهارت رو داری. اگه بخوای یقین کنی که حتما طهارت داری یه تیمم بگیرین بعدم وضوع بگیرین. منتها فرض از کردم اول وضوع بعد تیمم، نه ها، اول تیمم ثم الوضوع، ولی اگر اول وضوع بگیرید بعد تیمم کار شما خراب خواهد شد. نه ببینید تیمم که خودش نجاست رو سرعت نمیده، تیمم که با دست خوش نمیده، فقط اینکه تیمم باطله روی خاک نجس. توجه این تیمم روی خاک نجس چیه؟ باطله. احتمالش هم میدیم تیممون لذا باطله، احتمالش رو داریم میدیم. بدنمون پاک پاک، این خاکم نجس، احتمال میدم نجس باشه، تیمم میکنم، احتمال میدم تیمم باطله، برای همین بعدش یه وضوع هم میگیرم. رطوبت که فرض رطوبت نمیکنید که فرض تو تیمم که نگفتن خیس بکنید دستتون رو بزنید تیمم کنید، که شما که نمیخواید دستتون رو خیس بکنید، فرض شما تیممه. یه سنگ اینجاست و هم دارین روش تیمم میکنیم بعد وضوع میگیرید، صحبت خیسی دیگه نیست رو تیمم. فرض تیمم بذارید خوش بشه بعد تیمم کنید، خشکش کنید بعد تیمم کنید. ببینید مسئله سر چیه؟ سر اینه که تو تیمم نجاست سرایت نمیکنه اما باید خودش پاک باشه، درسته نه؟ اما تو وضو دیگه اینجوری نیست. تو وضو اگر شما وضو گرفتی با آب نجس، اعضای بدنت میشه چی؟ نجس. بعد که میخوای تیمم بکنی میگی که یا دستم نجسه یا این نجسه. علم اجمالی داری، درسته نه؟ وقتی حضور اول گرفتی خواستین تیمم بکنیم یه ایداد و ایداد، یا این نجسه یا این نجسه، درسته نه؟ علایی حال دیگه تیمم میشه 100% باطل. علم اجمالی باعث میشه که علم تفسیری پیدا بکنین به اینکه وقتی که تیمم میکردین دست یا خلاصه اینجا نجس بوده دیگه، پس بنابراین باطل. علم تفسیری به بطلان تیمم پیدا میکنین. اما اگر وضوع اول نگیری، اول تیمم که میکنی میگی احتمالاً درست بوده، بعدم که وضوع میگیری میگی اگه دیگه به هر حال خدا از من یه طهارتی میخواست یکی از این دوتا رو انجام دادم دیگه، حتما یا تیمم درسته یا وضوع درسته. اگه تیمم باطل بود به خاطر اینکه اون خاک نجس شده بوده یا اون سنگ نجس شده بوده، مسلم دیگه این درسته، این وضوع من درسته. علی حال بعدم نسبت به اینکه نکنه لباستون نجس شد با این آبه، میگی ان شاءالله خونه افتاده بوده به اون خاک، بنابراین صلات طهاره هم نسبت به بدنتون جاری میکنین، قاعده طهارت هم جاری میشه. نه دیگه یه دونه نماز بخونید دیگه، دو تا نه دیگه، همشو یه نماز بخونید کافیه دیگه، لازم نیستش دو تا نماز بخونید. صحبت سر دو تا نماز نیست، صحبت سر این که حتما میخواین طهارت رو انجام بدین، درسته نه؟ نه دیگه لازم نیست دو تا نماز بخونین، شما اول یه تیمم بکنین بعد وضو بگیرین بعد یه دونه نماز بخونین. چه کار چه دو تا نماز بخونین؟ وقتتون رو بذارید بعد دو تا نماز. شما قشنگ اول تیمم رو گرفتین، اون نمازی که با تیمم خوندین رو بعد وضو انجام بدین، اون نمازه میشه چی؟ میشه نمازش تکلیف شما، شرعی شما، اون احتمال نجاست بدن رو با براءت دفعش میکنیم. لذا نیاز به دو تا نماز هم نداریم، نیاز دیگه به دو تا نماز نیم. با اون مسئله اصالت و طهارت قاعده طهارت میگه وضوع هم که گرفتی فحش میگه نجس رو بی تو که نمیدونی نجس شدی، قاعد طهارت رو جاری کن، دوباره نمیخواد نماز بخونی. این فرمایش میرزا نایینی. میرزا نایینی اون وضو رو کافی میدونه، بعد میگن که خلاصه اگرم خواستی یه کاری بکنی احوت چیه؟ اینه که دوتاشو انجام بده، اما وضو بگیری کافیه. اما میخوای خیلی احتیاط بکنی، احوت این که تیمم انجام بده، حتی این احوت میشه استحبابی ها، احوت این که تیمم انجام بده ضرر نداره، به جای بر نمیخوره. حالا یه تیمم هم کردی اضافه تر، اما یه نماز اضافه تر، خیلی زور میاد اینجور فتوا بدیم یه نماز اضافه تر. اینا بندگون خدا همش تو اینن که وسط جاده نماز بخونن که نمازشون شکسته باشه، شما میخوای یه نماز بذاری اضافه تر بخونه؟ آقا یه دونه تیمم اضافه تر نهایت. آقای نایینی میگن یه تیمم اول انجام بده، تیممو که انجام دادی بعد وضو رو بگیر. اما میگن از جهت فتوا هم وضو کافیه، خیلی میخوای احتیاط کنی یه تیمم انجام بده بعد وضو بگیر که دیگه به خدا بگی یقین 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 100% من طهورم انجام دادم، اما با همون وضو هم کافیه. چرا؟ چون اصل جاری میکنی، اصل قاعده طهارت نسبت به آب جاری میکنی، وضو میگیری میگی انشالله پاک بود، انشالله پاک بود، نمازم هم صحیح، همون یه نماز کافیه. خیلی میخوای هنر کنی احتیاط کنی همون تیمم رو قبل وضو بگی، اونم نیازی میگن میرزای نایینی نیست. مرحوم آقای خویی هم همین نظر رو قائلن. تعبیر آقای خویی ببینید، میگن ان تنجیز العلم الاجمالی یتوقف علی کونه متعلقا به تکلیف الفعلی علی کل تقریر. علم اجمالی جایی که به تکلیف فعلی خورده باشه بر هر حال، اینجا همچی چیزی نداریم. چرا؟ چون نجاست بر تقدیر این که واقعه در تراب شده، این لا یترتب علیها عدم و جواز تیمم. اینجا اگر نجاست رو خاک افتاده باشه نمیگن تیمم جایز نیست، تیمم من چیکار کردم، تیمم گویم من وضو میخوام بگیرم، این مترتبه برش نمیشه عدم جواز تیمم. درسته؟ آخه من تکلیفی نسبت به تیمم ابتداعا ندارم، الان شما میخوای بری وضو بگیری که بتونی تیمم بکنی باطل باشه، میگم من تکلیف تیمم ندارم، میخواد 100 مرتبه باطل باشه، به من چی مربوطه؟ من الان تکلیفم چیه؟ وضوئه. ببینید هیچ تکلیفی به تیمم نداریم. عدم جواز تیمم مال چیه؟ مال اینه که آب دستتون دارین، آبم طاهره. میگه از کجا طاهره؟ احتمال نجاستشو دادم، قاعده طهارت جاری کردم. درست یا نه؟ احتمال نجاستشو دادم، قاعده طهارت جاری کردم. این قطره خونه یا افتاده روی آب یا افتاده تو خاک. وقت تو خاک افتادنش مثل اینه که یه جای افتاده باشه هیچ اطلاعی من بهش نداشته باشه. حرف های خویی نایینی اینه، تکلیف فعلی نیست بهش ندارم. به تعبیر دیگه اینه، میگن نجاست که معلوم بالاجمال باشه لا یترتب علیها عدم جواز تیمم، بلکه عدم جواز تیمم به خاطر چیه؟ به خاطر وجود آبه. لا یترتب علیها عدم جواز تیمم لنا ان کانت واقعا فی الماء فهی مقتضیه لجواز تیمم، اگه تو آب افتاده بود تیمم جایز بود. لال عدم جوازهی و این کانت واقعتن فی التراب فعدم جواز تیمم، اگه افتاده بود تو خاک عدم جواز تیمم مستند به وجود آب نیست، وجود آب طاهر نیست، مستند به وجود آب طاهره نه به نجاست تراب. اگه افتاده بود به خاک چرا من نباید آب خاک تیمم میکردم؟ چون نجسه؟ نه بابا ربطی به این نداره، چون من وظیفم وضوئه، وظیفم تیمم نیست. پس این که من جایز نیست تیمم کنم، یکی به شما میگه آقا نماز رو با تیمم بخونم که جایز نیست تیمم کنی، این که میگه جایز نیست تیمم کنی به خاطر این که نجاستی میفتاده و خاک، میگه نه بابا به خاطر این که اصلا تیمم کاری به شما نداره، تکلیف شما وضوئه. این که میگیم جایز نیست با تیمم، نه به خاطر اینکه مانع پیدا شده، اصلا مقتضی نداره، ببینید، نه به خاطر اینکه مانع پیدا شده که نجاست باشه، بلکه به خاطر اینکه تیمم اصلا مقتضی نداره، چون وظیفه اولیه من وضوئه. این حرف آقای خوییه. پس بنابراین اصالت و طهارت اصلا توی تراب جاری نمیشه، بلکه در آب جاری میشه بدون هیچ معارضی. اصالت و طهارت مال تراب نیست، چون من تکلیفی نسبت به تراب ندارم. طولیه، وقتی طولی شد من تکلیفم فقط آبه، تکلیفی نسبت به تراب ندارم، بلا معارض در آب جاری میشه. ببینید خوی مبنای خودشه، میگه اصالت و طهارت در آب جاری میشه بلا معارض و به جلایانش موضوع جواز و تیمم برداشته میشه، که اونم عدم تمکن از ماء طاهره. یعنی اگر اصالت و طهاره رو تو آب جاری کنی دیگه نوبتی به جلایانش در تراب نمیرسه، چون هیچ اثری براش نیست. شما اصالت و طهاره رو تو اونجا جاری کنی هیچ کاری دیگه با تراب ندید. این خصوصیت اصول طولی است. در اصول طولیه شما وقتی که از طولی شد تکلیفم طولیه، یعنی تکلیف وقتی من دارم به وضوع تکلیف من نسبت به آب، هیچ تکلیفی نسبت به خاک و تیمم ندارم، لذا اصلا علم اجمالی محقق نمیشه. یعنی وقتی این نجاست افتاد شما نمیگه تکلیفی متوجه به من شد، حتما قدما قهرن قهرن، نه، چون تکلیفی نسبت به تیمم اصلا نداری تو مرتبه تکلیف به وضوع. در مرتبه تکلیف به وضوع هیچ تکلیفی به تیمم نداری، لذا تکلیف فعلی شما فقط وضوع، نسبت بهش قاعده طهارت جاری میکنی، اون خاکی از محل ابتلا شما خارجه. تو وقتی که تو رتبه تکلیف به وضوع داری اصلا تکلیف به تیمم معنی نداره، تکلیف به تیمم نخواهید داشت. و ظاهرا هم فرمایش این بزرگواران تمامه و تنجیز علم اجمالی متفرع بر وجود تکلیف فعلیه. اینجا تکلیف فعلی نداریم، چون تکلیف به تیمم فعلی نیست در رتبه یه تکلیف به وضوع. این خلاصه ای حرف این نظر رو اینجور میگیم، میگیم که لأن تنجیز العلم الاجمالی متفرع على وجود تکلیف الفعلی و هو مفقود هنا، لأن تکلیف به تیمم لیس فعلیا فی رتبه تکلیف به وضوع. تکلیف به تیمم فعلیت نداره. این نسبت به اصول طولیه. حالا همینجا اگر اصل ارضی شد چی میشه؟ اگر اصل ارضی شد چطوری میشه این اصل ارضی بشه؟ یه اثر دیگه این تراب داشته باشه، مثلا این تراب میخواستی روش سجده هم بکنی، خیلی کار خراب میشه. سجده تو رتبه مثل تیمم نیست. شما الان نماز رو که میخونی هیچ کاری به تیمم نداری، انقدر کار با تیمم نداری که به قول بعضی میگه تیمم یادمون میره چطوری بگیریم، چون بوب همچه بوی گرفت. اما سجده کردن بر خاک چی؟ سجده به خاکی؟ این تو رتبه همون وضوع است. همین نمازی که میخونی همه تون یه سجده به خاک باید بکنید. اگر این خاکی که در دست شماست این هم برای تیمم بود هم برای سجده کردن، یعنی تکلیف طولی نبود، عرضی بود، شما تکلیف به سجده کردن هم داشته، اگر اینجوری بود چیکار میکردی؟ این کار مشکل میکنه. ببین، یعنی تراب دو تا اثر داره، نه فقط یه اثری که طولی باشه تو رتبه پایین تر، نه، یه اثر عرضی هم به خود وضو داره. این وضو رو میگیرم برای همین نمازی که تو این نمازه باید سجده کنم به همین خاکه. بنابراین وقتی که یه همچی چیزی شد که این نجاست افتاد یا تو آب یا رو این خاک، میفهمم نمازم مشکل داره، یا وضوش مشکل داره یا محل سجدش مشکل داره. اینش کار کنیم. اینجا میگن تکلیف میشه تکلیف فعلی تو هر دو تا وقت. نمازی که میخوای بخونی میدونی یا وضوء باب نجس بوده، سر و کلت همه نجس، یا اینجایی که پیشونی روش بوده، یعنی پیشونی که باب وضوء میشونی دیگه نجس، یا این نجسه یا این خاکی که دارم سر روش میذارم، یکی از این دو تا نجسه. علی حال نماز من باطل، درسته؟ نه، اینجا کار مشکل. اینجا میگن تکلیف میشه چی؟ تکلیف تو هر دو فعلی در عرض هم دیگه. اینجا باید چی کار کرد؟ این فرمایشی که فرض اینجاست. خب صورت اولا، صورت اولا اینه که معلومه بالاجمال اثر وضعی تنها داشته باشه. ما سه تا صورت ایشون مطرح کردن آقای خویی تو اینجا، این تکمیلهی که در اصول عرضی آمد. صورت اولا اینه که معلوم به جوال فقط اثر وضعی داشته باشه، مثل همین مثالی که الان زدم، جواز سجده برش. صورت دوم معلوم به اجمال اثر وضعی و اثر تکلیفی داشته باشه. صورت سوم یکی از دو طرف علم اجمالی اثر تکلیفی و وضعی داشته باشه. حالا این صورت سوم رو بهش میرسیم. اما صورت اولا که میگیم معلومه به اجمال اثر وضعی داشته باشه فقط، اینه که طهارت تراب اثر شرعی وضعیه در عرض، اثر شرعی طهارت آب. که مثال زدیم به جواز سجده. علم اجمالی در این صورت منجزه به خاطر تعارض اصالت و طهارت در آب و اصالت و طهارت در تراب و تساقطشون، هر دو خلاصه قاعده طهارت در هر دو طرف تعارض میکنه. آیه خویی فهمن علم اجمالی منجزه. تو صورت قبلی چون که طولی بودن تکلیف رو هر دوتا نمیشد فعلی، تو صورت قبلی میگفتن که تنجیز نیست، اما اینجا میگن تنجیز. نتیجه تنجیز چیه؟ ایشون میفهمن اینجا دیگه لا وجل آیه خویی یه حرف میزنن، میگن در اینجا شما نمیشه مکلف و داخل در فاقد طهورن حساب کنید، مکلف فاقد طهورن حساب نمیشه، بلکه واجب جمع بین وضوء و تیمم تحصیلا لطهارت الیدینیه. این که من مسئله خلاصه سجده رم داشتم و سجده باعث می شد که من نسبت به اون خاک یه تکلیفی در عرض تکلیف به آب پیدا کنم، این نتیجه این مسئله چی شد؟ باعث شد که من به قول این مبنای اینا فقط در یک طرف اصل و جاری نکنم، تو اون یکی طرف هم اصل و جاری کنم، تعارض کنن، تساقط پیدا بشه، علم اجمالی بشه منجز نسبت به دوسا. حالا بعضی میگن شما میشی فاقد طهورن، اما بعضی میگن نه شما فاقد طهورن نیستی. مثلا خویی میفرمان که شما باید اینجا به خاطر اینکه اینا اصول ارضیان هر دوتا رو انجام بدی تا اصل طهارتت رو بتونی احراز کنی. طهارت خواستی احراز بکنی چیه؟ باید هر دو رو داشته باشی. حالا این یه مطلب. اینی که مانع از حکم جمع بین وضوء و تیمم چیه؟ ابتدای دو تا مانع میارن، بعد دو تا اشکالم بر جمع بین وضوء و تیمم میان مطرح میکنن. اما اونی که مانعه، دو تا امر رو گفتن مانعه. یک، اصلا وضوء گرفتن با آب نجس حرامه، تشریعه، همینجور تیمم با خاک نجس. شما الان به هر حال داری یکی از این دوتا رو انجام میدی، یا با آب نجس داری وضو میگیری یا با خاک نجس داری تیمم میکنی، یکی از این دوتا تشریع و حرام. نه سجده بر خاک بحث سر وضوعه. احسن، سجده بر خاک باعث شد که من یه تکلیف فعلی در عرض اون تکلیف پیدا کنم، علم اجمالی منجز بشه. نسبت به وضو گرفتن چی میشه قضیه من؟ نسبت به وضو گرفتنم دیگه اینجا علم اجمالی منجز میشه. بنابراین من اگر بخوام یقین کنم که حتما طهارت رو دارم، باید چکار کنم؟ باید یه تیمم بکنم، بعد وضو بگیرم که یقین کنم که طهارتم رو گرفتم. یعنی این ولی نماز بی وضوعه. نماز من میشه نماز بی طهارت. اول تیمم انجام میدم، بعد وضو بگیرم که لااقل نماز من اشکال از این جهت نداشته باشه، نماز من وضو داشته باشه، درست؟ بعد نسبت به این که دارم سجده میکنم، بله میدونم که تو اینجا به هر حال یا اون نجس یا این نجس، اما این مشکلی که من توش گیر کردم، درست یا نه؟ به هر حال محل سجده من شده نجس، اما محل سجده نجسه که مجبور بودی احتمال میدی دیگه. اگر مجبور بودی به هر حال الان که چاره دیگه ای نداری که، درسته؟ اون معفو عن میتونه باشه، اما نماز بی وضو دیگه معفو عن نمیتونه باشه. لااقل طهارتی که شرط صلات داشته باش، بعد بگو تو نمازم محل سجدم احتمالاً میدم که طهارت نداشته باشه. میدونم یه همچی گیری دارم که یا بدنم نجس یا اونجا نجس، اما لااقل اینه که چیه؟ لااقل اینه که وضو رو داری، درسته نه؟ یا طهارت نماز رو انجام بده. لذا آقای خویی اینو میگن. خب دو تا مشکل، مشکل اول این حرمت توضیح با آب متنجس بود چون تشریعه، همینجور تیمم به تراب نجس. مشکل دوم احتمال نجاست بدنشه به ملاقات آبی که احتمال داره نجس باشه. مشکل اول تشریع رو چیکار میکنیم؟ میگیم آقا اینجا ما داریم احتیاط میکنیم، ما حرمت توضیح به ما متنجس رو داریم، اما من که واقعا نمیخوام با آب نجس وضو بگیرم. وقتی که دارم با آب نجس وضو میگیرم، میگم این احتمال داره نجس باشه، درست یا نه؟ احتمال نجاست رو توش دارم میدم، یقینه به نجاست که ندارم، که احتمال صرفا. وقتی که اینجوری شد که احتمال باشه چیه؟ من تشریع انجام ندادم، من احتیاطاً اول تیمم گرفتم بعدم وضوء گرفتم که حتماً طهارت داشته باشم. من که تشریع انجام ندادم، احتیاطاً کاری کردم که حتماً طهارت من در حین نماز احراز بشود، چون شرط نمازه. صلات بدون طهارت باطل قطعا. من یک کاری کردم که حتماً این طهارت رو احراز کرده باشم، درست؟ پس این که شما بگید تشریعه، نه تشریع انجام ندادم، احتیاط کردم، درست؟ این یک. یعنی اگه اونی که تشریح اینه که بدونی آب نجس رو باش بخوای وضو بگیری و همچی کار همچی صورتی که ندارم که بگم تشریح، این از این. اما احتمال نجاست بدن رو اونو میگید که من احتمالش رو دارم میدم، وقتی که احتمال رو بدم حکم در ملاقی شبه محصول طهارتی که بعد بحث بعدی دوازدهم تنبیه آخره در این بحث ما توی دبران امرین متباینن تنبیه آخرش ملاقی شبه محصول است. ما در ملاقی شبه محصوله میگیم که چیه؟ اصل طهارت جاری میشه نسبت به بدنتون که نجس شد یا نشد، بگید ایشالله نجس نشده، اصل طهارت و نسبت به بدنتون جاری کنیم، پس نسبت به بدن اصل طهارت جاری میشه، این از این. پس متیقن ما اینجا اینه که یک طهارتی برای نماز داشته باشیم، باید جمع بین وضوع و تیمم بکنیم تحصیلا لطهارت الیقینیه. این جوابیه که آیه خوی اینجا میان ذکر میکنن. پس ما دو تا علم اجمالی داریم، اینو خیلی دقت کنیم. یه علم اجمالی داریم به نجاست آب یا تراب، یه علم اجمالی داریم به وجوب وضوع یا تیمم، یا وضوع یا تیمم. مقتضای اون علم اجمالی به نجاست آب یا تراب چیه؟ میگن مقتضای علم اولی حرمت وضوع یا تیمم ذاتن نیست، بلکه عدم اجتذاب هر یک از این دو تاست در مقام امتثال. مقتضای علم اجمالی اول که یا آب نجسه یا خاک نجسه، میگه به یکی از اینا اکتفا نکن، درست؟ مقتضای علم اجمالی دوم که علم اجمالی دارن به وجوب وضوع یا تیمم چیه؟ اینه که جفتشو بگیر. فقط اون توضیحی که عرض کردم حتما رعایت کنید، تقدیم تیمم بر وضو، بگین تیمم بر وضو مقدمه، اینو حتما باید انجام بده، الا اگر اول وضو گرفتین بعد اون دومیه تیممه دیگه امکان پذیر نیست، تیممه 100% غلط خواهد بود، چون میگین که یا دستم نجس یا این خاک نجس، وقتی دارم دستم میزنم میکرده نجس، تیممه انجام ندید. پس این علم اجمالی دوم که یا وضوع بر شما واجبه یا تیمم واجبه، این اقتضا علم اجمالیه که هر دو رو انجام بده. و تیمم اینجا در رتبه حسب ظاهر، اگه فقط تیمم بود تو رتبه متأخر میشد، اما چون میخواستی به اونجا سجدن بکنی اصالت و طهارت تو اینجا هم رتبه شد با اصالت و طهارت در آب، اصالت و طهارت در خاک. چرا هم رتبه شد؟ به خاطر اینکه میخواستی به همین خاکی هم سجده کنی، تکلیف میشه تکلیف فعلی. این نسبت به فرموش های خود. دو تا اشکال دیگه هم در جمع بین وضوع و تیمم دارن که این دو تا اشکال انشاءالله باشه برای جلسه بعد. صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد.